سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت افغانستان می گوید زمان آن فرا رسیده تا برای تامین صلح گام های عملی برداشته شود و مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می شود. قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده می گوید طالبان هنوز شرایط لازم را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی عملی نکردند. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز سلام، من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بازدید اخیر هیئت عالی رتبه نظامی پاکستان از کابل با نیت خوب انجام شد. سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان میگوید هر شفاخانه کشور باید برای مقابله با ویروس کرونا آمادگی داشته باشد. کشورهای یورو گروپ امروز درباره تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا بحث و گفتگو می کنند و 16 افسر نظامی و مقامهای وزارت دفاع قزاقستان به ارتباط سلسله انفجارات سال گذشته محاکمه می شوند. مشروع اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بازدید اخیر هیئت عالی رتبه نظامی پاکستان از کابل با نیت خوب انجام شد، ولی افغانستان میخواهد که اسلام آباد عملا همکاری صادقانه در پروسه صلح داشته باشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به خبرنگاران در کابل گفت که نظر نظامیان پاکستانی نسبت به گذشته متفاوت تر بود. جنرال جاوید قمر بجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان و جنرال فیض حمید، رئیس استخبارات این کشور، روز سه‌شنبه گذشته از کابل بازدید کردند. سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان میگوید هر شفاخانه کشور باید برای مبارزه در برابر ویروس کرونا آمادگی داشته باشد. احمد جاوید عثمانی امروز هشدار داد که کیفیت خدمات صحی در کشور بسیار پایین است. او افزود که مردم از کمبود دوا، اکسیژن و کارمندان صحی در چند شفاخانه مزدحم کشور که برای معالجه کووید 19 تخصیص داده شدند شکایت دارند. او هشدار داد که ویروس کرونا به هر خانه سرایت کرده است. گزارش آژانس خبررسانی دی پی ای جرمنی می افزاید که افغانستان که حدود 37 میلیون نفوس دارد، هنوز 52 هزار آزمایش کرونا در این کشور انجام شده است. آقای عثمانی از دکتران خواسته شد که به دلیل کمبود امکانات آزمایش ویروس کرونا را از علائم آن تشخیص دهند. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 748 مورد جدید شناسایی شده که ارقام مجموعی مبتلایان در کشور به 22890 تن رسید. رئیس تصدی زغال سنگ شمال ظهر امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال 12 جسد از کارگران گیرمانده در معدن زغال سنگ سمنگان بیرون آورده شدند. ریاض‌الدین شریفی افزود که تلاش برای بیرون آوردن 4 تن دیگر که هنوز در عمق چند صد متری معدن ناپدیدند ادامه دارد.
4 نفر دیگر هنوز معلوم نیست، عملیات ادامه داره که تا به او 4 نفر برسیم و او 4 نفر هم از اینجا بیرون بکشیم که تا هنوز عملیات ادامه داره به اون نتیجه نرسیم.
این معدن زغال سنگ یکی از معادن خودسر ولسوالی دره صوف سمنگان می باشد، روز سه‌شنبه انفجار کرد. در این انفجار که به گفته مسئولان ناشی از گاز آتشزا بود، 2 تن در دم هلاک و 16 معدنچی دیگر در عمق چند صد متری گیر ماندند. پلیس بدخشان میگوید حمله شب گذشته طالبان بالای یک قریه ولسوالی فردوج عقب زده شد و تلفات سنگین به آنها وارد شد. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان می افزاید که 1 تن از سرگروپان مهم طالبان با 3 تن از محافظانش کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت 11 شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بالای قریه غنه که مربوط به ولسوالی وردوج ولایت بدخشان میشه حملاتشان آغاز کردند که ساعت 1 بجه شب پایان پیدا کرد و سبقت الله نام یکی از سرگروپ مهم مخالفین مسئله دولت با 3 نفر از محافظینش کشته و 6 نفرشان زخمی گردیده است.
آقای روحانی می افزاید که 2 تن از نیروهای دولتی نیز کشته و 1 تن زخمی شده است. کشورهای یورو گروپ امروز درباره تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا در جهان بحث و گفتگو می کنند. در این گروپ کشورهای شاملند که از واحد نقدی یورو استفاده می کنند. وزیران مالیه 19 کشور عضو اتحادیه اروپا بخصوص درباره تأثیر اقتصادی وبا بر قبرس، اسپانیا و یونان بحث و گفتگو می کنند. 16 افسر نظامی و مقام‌های وزارت دفاع قزاقستان به ارتباط سلسله انفجارات سال گذشته در دیپوهای اسلحه در این کشور محاکمه می‌شوند. 4 نفر در اثر این انفجارها آن زمان جان باختند. محاکمه نظامی این افراد امروز در شهر شیمکنت در جنوب این کشور آغاز شد. و بعد از اینکه مسابقات فوتبال در اروپا به علت شیوع کرونا در ماه مارس مورد تعلیق قرار گرفت، اتحادیه انجمنهای فوتبال اروپا یوفا میگوید هفته آینده تصمیم میگیرد که موسم جاری مسابقات لیگ قهرمانی و لیگ اروپا را چگونه تکمیل کند. بازی نهایی لیگ قهرمانی قرار بود در استانبول برگزار شود، ولی یوفا میگوید که گزینه‌های مختلفی را برای تکمیل مسابقات این لیگ مورد بحث قرار میدهد. پایان اخبار.
سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت افغانستان می گوید مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می شود.
امیدوار هستیم که در روزهای نزدیک از محل مذاکرات مستقیم، از زمان مذاکرات بتوانیم معلومات با شما شریک بسازیم.
یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید طالبان هنوز شرایط لازم برای خروج کامل نیروهای این کشور را عملی نکردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
شاید اینم تشویش و اظهارات جنرال امریکایی سر مذاکرات بین الافغانی تاثیرات خود داشته باشد.
گزارش هم داریم در مورد این که یک نطاق مشهور تلویزیون دولتی ایران به خاطر ابراز علاقمندیش به یک هنرمند زمان شاه از وظیفه‌اش برکنار شده. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
زمانی که کودکان میبینن یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، به متمایل نشان بده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشن، فکر میکنن که قوی میشن با این کار.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
سابقا ما فیلم میدیدیم، فیلم های وحشتناک، فیلم های ترسناک، میترسیدیم. مثلا جرات نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان میگوید مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا برای صلح گام های عملی برداشته شود. وی همچنان گفت که هیئت پاکستان نیز در سفر اخیرش به کابل پیام واضح در بخش حمایت از صلح داشته است. در این حال طالبان میگویند اگر زندانیان آنها آزاد شوند آماده مذاکره اند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت پاکستانی به کابل، حالا ریاست جمهوری افغانستان میگوید زمان اندک به آغاز مذاکرات بین الافغانی باقی مانده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید حالا باید برای تامین صلح در کشور گامهای عملی برداشته شود و زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود. آقای صدیقی بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری هرچند زمان دقیق مذاکره را مشخص نکرد، اما گفت که بحث های تفصیلی در این زمینه صورت گرفته است.
تاریخ مذاکرات هنوز پیش از وقت است که به او را امروز اعلام بکنم، اما روی این مسائل به جزئیات کار صورت میگیرد. انشاءالله امیدوار هستیم که در روزهای نزدیک از محل مذاکرات مستقیم، از زمان مذاکرات بتوانیم معلومات با شما شریک بسازیم.
همچنان آقای صدیقی به سفر هیئت پاکستانی اشاره کرده، گفت که این هیئت با یک پیام واضح حمایت از پروسه صلح به کابل آمده بود. اما آقای صدیقی ابراز امیدواری کرد که پاکستان این بار در تناسب با گذشته باید در بخش پروسه صلح گام‌های عملی بردارد. حکومت افغانستان در حال از آغاز مذاکرات بین الافغانی ابراز امیدواری میکند که رئیس جمهور غنی به روز پنجشنبه روی پروسه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی با مقامات قطری گفتگو کرده است، کشوری که بیشترین رهبران طالب در آن حضور دارند و توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در آن کشور امضا شده است. اما طالبان آغاز گفتگوهای صلح را با آزادی زندانیانشان پیوند میدهند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه با اساس فهرستی که برای حکومت افغانستان سپرده شده زندانیان این گروه آزاد گردد، آنها آماده مذاکره هستند.
موقف امارت اسلامی از آغاز همین است که توافقنامه دوحه یک چوکات منظم را برای حل مناسب مسئله افغانستان می سازد. هرگاه زندانیان ما مطابق لیست آزاد شوند، امارت اسلامی برای آغاز مذاکرات آمادگی دارد.
پیش از این نیز طالبان آزادی زندانیان را کلید برای آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح عنوان کرده بودند. حکومت افغانستان تاکنون به تعداد 3000 زندانی طالب را آزاد کرده است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه درست قبل گفته بود که تا زمان آغاز مذاکرات بین الافغانی تمام زندانیان آزاد می شوند و یا هم تعدادی را هم می شوند که زمینه برای گفتگوهای مستقیم فراهم گردد. ایالات متحده آمریکا نیز از دو طرف خواسته است تا مطابق با توافقنامه دوحه گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جنرال فرانک مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا، میگوید طالبان هنوز شرایط لازم پیش بینی شده برای خروج کامل نیروهای آمریکایی را عملی نکردند. بر اساس توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان که 29 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، در بدل تعهدات امنیتی طالبان نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال آینده از افغانستان خارج شوند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال فرانک مکنزی میگوید طالبان شرطهایی را که برای خروج مکمل قوای آمریکایی از افغانستان تا ماه می سال آینده تعیین شده است تکمیل نکردند. جنرال فرانک مکنزی که بر قوای آمریکایی مستقر در خارج نظارت دارد دیروز گفت ایالات متحده بر اساس برنامه شمار قوایش را که قرار بود تا ماه جولای به 8600 تن کاهش دهد قبلا کاهش داده است و حتی بیشتر از برنامه تعیین شده نیز اقدام کرده است. مقامات آمریکایی که اجازه راهی جزئیات در این مورد را نداشته به شرط افشا نشدن نامهایشان گفتند رقم سربازان آمریکایی موجود در افغانستان در حال حاضر کمتر از 9000 تن است، رقمی که در ماه فوریه 12000 تن بود. جنرال فرانک مکنزی گفته که به صفر رسیدن رقم سربازان آمریکایی در افغانستان تا ماه می سال آینده وابسته با شرایط خواهد بود. به گفته وی این شرایط عبارت خواهند بود از این که آیا می توانیم مطمئن باشیم که حملات از آنجا بر ما ترحریزی نمی شوند؟ او گفت با در نظر داشته شرایط فعلی روک و راست باید گفت که این شرایط هنوز تکمیل نشدند. این اظهارات جنرال مکنزی در یک ویدیو کنفرانس ابراز شد که از سوی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن برگزار شده بود. مکنزی از مقر قمانده مرکزی آمریکا از فلوریدا صحبت می کرد. این عدم خوشبینی جنرال مکنزی در حال ابراز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی خروج هرچی زودتر قوایش از افغانستان تاکید دارد، وعده ای که به مردم کشورش داده است. ترامپ گفته که اساکر آمریکایی در افغانستان فعالیت های پلیسی دارند و باید به کشور برگردند. بی‌صبری ترامپ برای خروج قوا از افغانستان تا ماه نوامبر، یعنی تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحث‌ها و نگرانی‌هایی را در مجلس نمایندگان آمریکا ایجاد کرده است. 4 عضو کمیته استخبارات سنای آمریکا به شمول مارک وارنر، یک دموکرات ارشد، به روز سه‌شنبه در نامه فرستاده شده به رئیس استخبارات آمریکا جان رادکلیف از وی خواستند قبل از آن که تصمیم در مورد خروج قوا از افغانستان تا ماه نوامبر گرفته شود، باید یک ارزیابی استخباراتی از حالات افغانستان و پلان استخباراتی برای افغانستان در دسترس کنگره قرار گیرد.
شنیدید که جنرال فرانک مکنزی، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده آمریکا، در مورد پابندی طالبان به توافقنامه صلح با آمریکا ابراز شک و تردید کرده است. اظهارات تازه این نظامی ارشد آمریکایی بالای روند صلح افغانستان چه تأثیر بر جا خواهد گذاشت؟ این سوال را همکارم فرشتنگاه در آغاز یک مصاحبه از آقا محمد قریشی، رئیس سابق پارلمان جوانان افغانستان و آگاه روابط بین الملل و صلح پرسیده است.
شاید اینمی تشویش و اظهارات جنرال امریکایی سر مذاکرات بین الافغانی تاثیرات خود داشته باشه، ولی بعضی از عناصر عمده ای که در قبال مذاکرات بین الافغانی مانی کلانی بود، به طور مثال آتش بس سی روزه، رهایی زندانیان طالبان، توافق به سطح حکومت افغانستان و همچنان دیگر عناصری که نو ایجاد شده و به حیث یک پیشرفت در پروسه صلح ما فکر میکنیم که مهم است. اینمی چیزها مهمتر از تشویشای و اظهارات جنرال و بعضی از دکترین امریکایی میباشد.
زمانی که یک جنرال ارشد امریکایی میگه که طالبا تمامی شرایط توافقنامه با امریکا را عملی نکردن، ای به چی معناست؟ آیا مطلب ای جنرال امریکایی کاهش سطح خشونت هاست که تا هنوز از سوی طالبا انجام نشده، یکی از موارد عمده که در توافقنامه میان امریکا و طالبا گنجانیده شده است؟
اینجا دو بحث مورد نظر است. یک بحثی روشن است که همه ما و شما میفهمیم که اینمی توافقنامه چطور امضا شد و شرایطشان کدام هست، که یک از شرایط اساسیشان کاهش خشونت بود، که شاید اینمی نظر اینمی جنرال امریکایی اینمی باشد که چرا طالبان خشونت را در افغانستان کم نکرد. موضوع مهم و دیگر این است که یک بحث زمینی مطرح میشه. بعضی از تشویشات موجود است که بین امریکایی‌ها و طالبان که کدام توافق صورت گرفته یک زمینه نظامی و مهم داره که او یک تشویش ایجاد کرده. اگر هدف اینمی جنرال اونمو زمینه باشد، پس اینمی بحث یک بحثی زمینی است که ما افغان‌ها به سطح حکومت و به سطح ملت کدام معلوماتی مورد نظر نداریم.
ای اظهارات جنرال امریکایی در حال صورت گرفته که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در سفر به منطقه آمده و همچنان جنرالای پاکستانی آمدن در کابل با رهبران افغان دیدن کردن، ای اظهارات چقدر میتونه که بالای وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر گذار باشه و موسط خشونت ها از این هم بیشتر افزایش بیابه؟
ببینین، در یک پروسه بسیار حساس صلح که مذاکرات یک بخش بسیار مهم و حساس میباشه، حتما من این گونه اظهارات که به حیث یک عامل بیرونی تاثیر داره سر پروسه و مخصوصا سر تلاشه های حکومت و تلاشه های امریکا و دیگر طرف هایی که در صلح افغانستان نقش دارند، ولی ما فکر میکنم که همه موانعی که در داخل کابل موجود بود و یا بین حکومت افغانستان و بین طالبان موجود بود، اونمو موانع تا یک حد رفع شده. ما فکر میکنم که امریکایی ها سر پاکستان و دیگر کشورها فشار آورده که حمایت خود را از پروسه صلح افغانستان اعلام کنند و اینمی کشورها باز کوشش میکنند که به خاطر منافع خود هم در اینمی پروسه سهم بگیرند، و ما امیدوار هستم که این گونه اظهارات و عوامل بیرونی سر پروسه کدام تاثیری نداشته باشد.
مصاحبه با آقا محمد قریشی، آگاه مسائل بین المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم برای رادیو آزادی بفرستید.
شماری از مسئولان کمیسیون تقنینی ولسی جرگه افغانستان میگویند با نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه یا چندگانه داشته باشند رای اعتماد دادن نمی شود. ریاست جمهوری افغانستان هرچند در این مورد تا هنوز پاسخ روشن نداده، اما از تلاش‌ها برای تکمیل شدن هرچه زودتر کابینه خبر داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
در حالی که حکومت به تازگی از تلاش‌های جدی برای تکمیل کردن کابینه‌اش سخن می‌زند، ولیسی جرگه می‌گوید به نامزد وزیرانی که دارای دو یا چند شهروندی هستند، رأی اعتماد نمی‌دهند. ریاست جمهوری تا این حال به نزدیک به 10 وزارتخانه و ریاست‌ها سرپرست معرفی کرده است. رنگینه حمیدی نامزد وزارت معارف، محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی، حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان، طاهر ظهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، غلام بهاءالدین جیلانی نامزد وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، حنیف اطمر نامزد وزارت خارجه، اجمل احمدی نامزد رئیس افغانستان بانک و داوود نوروزی نامزد رئیس شرکت بروشنا بر اساس فرمان رئیس جمهور تا این حال معرفی شدند. اما در جمع این اشخاص شماره هم هستند که افزون بر افغانستان شهروندی کشور دیگری را نیز دارند، موضوعی که نگرانی ها را به همراه داشت. در همین حال غلام فاروق نظری رئیس کمیسیون تقنینی ولسی جرگه افغانستان روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که به آن عده نامزد وزیرانی که چند شهروندی دارند از سوی این جرگه رأی اعتماد داده نمی شود.
ما قبلا هم مطلب کردیم به ریاست جمهوری و از رئیس جمهور تقاضا کردیم که افراد و اشخاص که به ما معرفی میکنند باید تابعه نباشه برای کابینه و افراد باشه که شایستگی و تمندی و استعداد و لیاقت و دارت داشته باشه. فکر میکنم که این برای مردم افغانستان و برای وکیلای نماینده های مردم این بسیار مشکل خواهد بود. ما کسانی که دیسپلیته باشه به هیچ صورت رای نمیدیم، کسانی که شایستگی و اهلیت و لیاقت در نداشته باشه به هیچ صورت رای نمیدیم.
به گفته آقای نظری بر بنیاد ماده 72 قانون اساسی افغانستان هیچ نامزد وزیر نمیتواند شهروندی کشور دیگری را داشته باشد. این نگرانی ها در حال است که در 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی نیز شماره وزیران چند شهروندی داشتند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری هرچند به این نگرانی ها پاسخ روشن نمیدهد، با آن هم بر تکمیل هرچه زودتر کابینه تاکید میکند. او روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
کابینه جدی روی کابینه رئیس جمهور افغانستان کار میکنه، ما پیشرفت بسیار خوب داریم. نزدیک به 11 نامزد وزارتخانه ها شناسایی شدن یا معرفی شدن و قرار است به زودی کابینه تکمیل شود. این بار تاکید حکومت بر تکمیل کابینه به مراتب بیشتر است و در دیدار که رئیس جمهور افغانستان با هیئت اداری ولسی جرگه هم داشتند، یک مورد اساسی می بود که ما هر چه زودتر فهرست اعضای کابینه را به ولسی جرگه بفرستیم.
انتقادها روی ایجاد کابینه تازه در حال اوج می‌گیرد که به باور مردم وزیرانی که چند شهروندی دارند نمی‌توانند مشکل‌های آنان را احساس کنند و این باعث می‌شود که مردم از حکومت فاصله گیرد. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک نطاق مشهور تلویزیون دولتی ایران اخیراً به دلیل ابراز علاقمندیش به یک هنرمند محبوب زمان شاه از وظیفه‌اش برکنار شد. محمد رضا حیاتی که از 3 دهه به این سو با صدای جذاب هر شب خبرهای داخلی و خارجی را به مردم ایران ارائه می‌کرد، اخیراً در صفحه اینستاگرام از علاقمندیش به هنرمند محبوب ابی نوشته گفته بود آواز ابی برایش یادآور سالهای خوب است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل می شنوید.
محمد رضا حیاتی، نطاق مشهور تلویزیون دولتی ایران، به سبب ابراز علاقمندی به هنر یک هنرمند محبوب زمان شاه از وظیفه‌اش برکنار شد. حیاتی که از چند دهه به این طرف خبرهای تلویزیون دولتی ایران را می داد و به مرد خبر شهرت داشت، به این سبب از کار برکنار شد که در یک پست اینستاگرام علاقمندیش را به هنر ابراهیم حامدی مشهور به ابی ابراز داشت. محمد رضا حیاتی از 3 دهه به این طرف سیمای خبری تلویزیون دولتی ایران بود و ای فرد شناخته شده برای هر ایرانی بود و با صدای جذابش هر شب خبرهای داغ داخلی و خارجی را به مردم ایران میداد، به شمول خبر مرگ آیت الله روح الله خمینی در سال 1989.
روح بلند شیوای مسلمانان و رفتار
این نطاق 65 ساله بعد از آن برکنار شد که در مظهر عام گفت علاقمند ابراهیم حامدی مشهور به ای بیست، هنرمندی که در زمان شاه جوان محبوب بود و امروز نیز از شهرت و محبوبیت زیاد بین ایرانیان در داخل و خارج از ایران برخوردار است. ایبی بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 ایران راهی امریکا شد. شمار زیاده از ایرانی ها در صفحات اجتماعی به جالب بودن این موضوع اشاره کردند که گویا مردی که سالها خبرهای سانسور شده ی رژیم ایران را می داد، حال از سوی همان رژیم ضربه دیده است. به دنبال انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اکثر هنرمندان پاپ وادار به ترک کشور شده و شمار ماندند و خاموش شدند، به شمول هنرمند محبوب گوگوش. گوگوش برای اولین بار در سال 2000 بعد از آن که به امریکا رفت در مظهر عام در لس آنجلس ظاهر شده کنسرت داد. با وجود دور بودن از ایران اکثر این هنرمندان انوز هم در داخل و خارج از کشورشان خیلی محبوبند و میلیون ها شنونده دارند، به شمول نزد آنهایی که بعد از انقلاب اسلامی ایران تولد شدند. ای بی خود در رابطه با برکناری رضا حیاتی در صفحه اینستاگرامش نوشته است: تأسف بار است که حیاتی دیگر در پرده تلویزیون ظاهر نمی شود. او نوشته انوز هم نمی داند جرم او و هنرمندان مانند او چی است. خوش ساختن مردم و خواندن در مورد آزادی جرم نیست.
شنیدید که یک نطاق مشهور تلویزیون دولتی ایران به دلیل ابراز علاقمندیش به یک هنرمند محبوب زمان شاه از وظیفه‌اش برکنار شده. لحظات قبل در این مورد با گلناز اسفندیاری کارمند بخش خبر رادیو آزادی صحبت داشته، از وی پرسیدم که آیا محمد رضا حیاتی نخستین کسی است که به خاطر ابراز علاقمندی به یک هنرمند از تلویزیون ایران برکنار می شود؟
ببینید تو سالهای اخیر خیلی از گویندگان یا کسانی که تو رادیو تلویزیون ایران کار میکنن به اصطلاح ممنوع التاثیر شدن یا بیکار شدن یا به هر حال محدودیت‌هایی براشون ایجاد شده به خاطر اقداماتی که انجام دادن یا حرفایی که زدن، ولی فکر میکنم شاید این اولین بار باشه یا خیلی نادر باشه که کسی اولا بیاد بگه دقیقاً که علاقه داره به خواننده‌های قبل از انقلاب، چون میدونی اینا خیلی حساسیت دارن مقامات جمهوری اسلامی به این آرتیست هایی که قبل از انقلاب بسیار خیلی مشهور بودن و هنوز هم هستن، و بله فکر میکنم این خیلی نادره یا شاید اولین بار که همچنین اتفاقی افتاده.
بله، بر علاوه آوازخوانای قبل از انقلاب اسلامی در ایران، شمار زیادی از هنرمندای ایرانی در امریکا زندگی میکنن، در لس آنجلس، و خیلی مشهور هم هستن در بین ایرانیای مقیم خود ایران. آیا شنیدن موسیقی ای هنرمندا هم ممنوع است در ایران، یا مردم ایران میتارن آزادانه ابراز نظر بکنن که با اونا علاقه دارن؟
ببینید بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی در ایران تلاش کردن که ممنوع کنن این گونه موسیقی رو، ولی نتونستن. الان شما حتی تو خیابونای شهرهای مختلف برین میبینی مردم دارن، یا حتی تو تاکسیا خیلی آزادانه این نوع موسیقی رو گوش میکنن، و همونطوری که میبینید حتی کسانی که موافق این حکومت هستن هم این موسیقی رو دوست دارن، ازش خاطره دارن. ولی خب بله، مثلا اجازه نیستش که کسی از یکی از این هنرمندای لس آنجلسی به اصطلاح بیاد ایران و کنسرت برقرار کنه، ولی همه جا موسیقیشون رو میشنوید، توی میتونید سی دی هاشون رو بخرید، به خصوص از اینترنت دانلود کنید، بعد از کانال های تلویزیونی اینا رو میشنوید، باشون مصاحبه میشه همین رادیو فردای ما، و نمیتونن، واقعا نمیتونن کاملا محبوب ممنوع کنن. و همونطور هم که گفتید اینا هنوز خیلی محبوب هستن، و جالبه که حتی محبوب هستن بین کسانی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن، یعنی حتی خاطره ندارن خودشون از اون موقع، از اون زمان، ولی این موسیقی رو دوست دارن هنوز.
تبصره همکارم گلناز اسفندیاری را در مورد برکناری یک نطاق مشهور تلویزیون دولتی ایران به دلیل ابراز علاقمندیش به یک هنرمند محبوب زمان شاه شنیدید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از سلطان محمد سرور.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بازدید اخیر هیئت عالی رتبه نظامی پاکستان از کابل با نیت خوب انجام شد، ولی افغانستان میخواهد که اسلام آباد عملا همکاری صادقانه در پروسه صلح داشته باشد. سرپرست وزیر صحت عامه افغانستان میگوید هر شفاخانه کشور باید برای مبارزه در برابر ویروس کرونا آمادگی داشته باشد. احمد جاوید عثمانی امروز هشدار داد که کیفیت خدمات صحی در کشور بسیار پایین است. رئیس تصدی زغال سنگ شمال ظهر امروز بر رادیو آزادی گفت که تا حال 12 جسد از کارگران گیرمانده در معدن زغال سنگ سمنگان بیرون آورده شدند. پلیس بدخشان میگوید حمله شب گذشته طالبان بالای یک قریه ولسوالی فردوج عقب زده شد و تلفات سنگین به آنها وارد شد. ده مهاجر افغان هنگام عبور از سرحدات مجارستان دستگیر شدند. کشورهای یورو گروپ امروز درباره تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا در جهان بحث و گفتگو می کنند. 16 افسر نظامی و مقامهای وزارت دفاع قزاقستان به ارتباط سلسله انفجارهای سال گذشته در دیپوهای اسلحه در این کشور محاکمه می شوند. 4 نفر در اثر این انفجارها آن زمان جان باختند. و بعد از اینکه مسابقات فوتبال در اروپا به علت شیوع کرونا در ماه مارس مورد تعلیق قرار گرفت، اتحادیه انجمنهای فوتبال اروپا یوفا می گوید که هفته آینده تصمیم می گیرد که موسم جاری مسابقات لیگ قهرمانی و لیگ اروپا را چگونه تکمیل کند.
سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. پیکر حیدری وجودی، شاعر مشهور افغانستان، امروز به خاک سپرده شد. آقای وجودی روز گذشته به عمر 81 سالگی در کابل وفات کرد و دلیل مرگ وی بیماری ناشی از ویروس کرونا خوانده شده است. از آقای وجودی ده‌ها اثر شعری به جا مانده است. جزئیات بیشتر را در گزارش نصرت پارسا از کابل می‌شنوید.
حیدری وجودی که شیفتگانش او را نجم العرفا لقب داده بودند، روز گذشته از اثر بیماری در کابل درگذشت. پیکر او امروز پنجشنبه در میان صدها تن از علاقمندانش در کابل به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری او برخی مقام‌های حکومتی و اعضای شورای ملی نیز اشتراک کرده بودند. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران و جرگه، میگوید نیاز از شاعران امروزی راه او را ادامه دهند.
بلکه به عنوان یک بیرون شناس، به عنوان یک مولانا شناس، به عنوان کسی که حلقه وصل بین شعرا و ادبای همعصرش با شعرا و ادبا و نویسندای امروزی و فردا محسوب میشد. این به مفهوم واقعی شک زایی است.
حیدری وجودی را شیفتگانش عاشق تصوف و زندگی می دانند. دادالا مهرفر، یکی از دوستان حیدری وجودی، بر رادیو آزادی گفت
دریاست قدره ای که به دریا رسیده است، جز ما کسی دیگر نتواند به ما رسید. جناب استاد حیدری وجودی شخصیت بی‌بدیل بودند، عارف روزگار خود بودند، رند بودند، عاشق بودند، عاشق پیشه بودند. هست و بودش آنه عشق و عاشقی تشکیل میداد. جناب ایشان با عشق به دنیا آمدند، عاشقانه زندگی کردند و عاشقانه از دنیا رفتند.
حیدری وجودی 81 سال پیش از امروز در دهکده‌ای در ولایت پنجشیر به دنیا آمد. او از کودکی و زمانی که متعلم مکتب بود به شعر رو آورد. نزدیک به نیم قرن در کتابخانه عامه در کابل مشغول کارهای فرهنگی بود. از حیدری وجودی به عنوان آخرین سلسله شاعران عارف افغانستان نام برده می شود و مولانا شناس و بدل شناس و معروف افغانستان بود. از او دو دختر و یک پسر بر جا مانده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برنامه‌های مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما قبل از نشر آن در گزارش همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فراه می‌شنوید که مسئولان امنیتی این ولایت از اعزام حدود 150 نیروی تازه نفس به این ولایت خبر دادند. فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی فراه اعزام این نیروهای جدید را در زمینه بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت مؤثر خواندند.
مایبالا مایب سخنگوی قماندانی امنی فرا برای رادیو آزادی گفت حکومت مرکزی برای بهبود وضعیت امنیتی فرا 140 نیروی تازه نفس را به این ولایت اعزام نموده است.
نیروهای تازه نفس به منظور تامین امنیت بهتر و خوبتر ولایت فرا از مرکز کشور به ولایت فرا اعزام گردید. حضور این نیروهای تازه نفس باعث خواهد شد که وضعیت امنیتی در ولایت فرا بهبود خواهد یافت.
در همین حال برخی از فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی فرا از این اقدام دولت مرکزی ابراز خرسندی می کنند و می افزایند که این نیروها برای بهبود وضعیت امنیتی فرا کمک خواهند کرد. محمد ناصر و فرامن دو تن از فعالان مدنی در فرا می گویند
مشتول فرای اولس به مرکزی حکومت نده مننه که چیز مرد پره یه تازه نفس امنیتی زبکون رسته ولی چیز مرد امنیت تامین فرا پا تامین امنیت که او دارنگ ده آبادی که دیر رو لری
ما از آنها همیشه حمایت می نماییم چرا که آنها چنین فرزندان شجاع و دلیر تقیم جامعه ما نموده است تا از وطن و ناموس و خاک ما دفاع نمایند.
همزمان با این حال دو تن از نیروهای اعزامی مستقر در فرا برای مردم این ولایت از خونسا ساختن عملات مخالفان مصالح دولت اطمینان می دهند.
افغانستان اولس تا داد ورکوه چه ایس کلو مجا اجازه نورکوه دا افغانستان دا خور دشمنان تا چه از مش خور تا زیان ورسته گو
تعلیمات ما بسط عالی است ده مشکل نداریم در ساید دشمن باشه با مشت کوبنده از این نبرمه.
دادالله قانی وزب شورای ولایتی فرا نقش این نیروها را برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت هر زنده می خواند.
خصوصا در اردوی ملی کمبوتات که چه و دوی و توانیدل چه تازه نفس نوی ساکر و فرات را انتقال کی دفاع وزارت خمانون کو انشالله دقا کسان در فرات امنیت در پارا با دیر مهم نقش و رول ولو بوی.
این نیروها زمان به این ولایت اعزام می گردد که به باور اعضای شورای ولایتی فرا اما سالا با فرا رسیدن فصل گرما عملات مخالفان مصالح دولت بر بخش های از این ولایت شدت می گیرد.
حال برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که آن را با هم خواهیم شنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونتزا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف میزنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی و بحث می گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال با تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه که با مشوق می طفل شوق میکنه می موترک بته مرا خود طفل می یک تو یک با سامان بازی بته که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسونم میگم چند سال است بوستون شگ گفته باز طبق مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب است. زیاتر اطفال که من خود زیاد تفنگ چاره خوش میکنن قطرا دیگه زیاد در گودی خوش میکنن قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد دمی تفنگچه پلاستیکی و چوقی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن، نمیشه که ما مشاو قزاو قیرکوا دارن ما او را از بین ببریم و موچسایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم ما طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. مهم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز او بازی کنن علاقه دارن، مثل تفنگچه، و نمیشه که بالای ذوق قزوا آدم پا بگذاره و نتانه بر ازوها یکان چه سویده. و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان رو ببینیم. ما مجبور هستیم که برش زمو وسایل هایشان رو برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونهای خصوصی عرفهای فریبا را رد کرده، میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دورا میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات نگیم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن ابرای تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن، برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینوی باعث شد که تشویق شد که او امره پلاستیکی مرا زد، من خوگار شدم، مگه امره اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قسم میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم، در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود، یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود و زیاد شون و به پاکستان بردن، در اونجا هم جور نشد، آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، مدیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر تحفه و هدیهشان اینمی است که به اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی، اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، مثلا وسایل توپ است و چیزای تشویقش کنن که اونم با زمانی که بانم کلان شوه برازی و یک قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیاد که وقتی تفنگچه دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تا بنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم. چرا بعضی از والدین علاقه دارند که وسایل خوشنزا را بر اطفالشان بخرند، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینای که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدین که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز این کار نخواهد کرد. یک. دوم، دلیلش ایست که کودکان علاقمند است. کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، به متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشه، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو را برای تو بته یا با مود تمایلات و رغبت های که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تاثیر گذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به او مادر در کودکی در طفولیت که دخترک است به او بعضی بازیای اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بته، او را ناز بته، او را گاز بته و اینا میتونه که ای وضعیت و ای حالت و ای برخورد ای رفتارهای مادرها یا دخترک های کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را درش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم از سرش میترسانه. از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد؟ این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد. اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایشان.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
باید.
و پیشنهادهای شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
باید. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سری مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای بزرر شماست، ای مزر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدر هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به نون یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم. شعرم نکو، گریم نکو، قرار در جد بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیدات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، با اولادای دیگی، با کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا ای شوق و ذوق ای آدمی که امروز پلاستیکی استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم بدوزه و روزی از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاصی که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کمی جدی بگیره، کمی سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون است.
تشکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی حرف می زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان در به این برنامه را می گوشاییم. خانواده های عزیز، متوجه هستید که اطفال کدام فیلم ها و سریال ها را می بینند؟ دیدن برخی فیلم های جنگی و ترسناک بالای اطفال چی تأثیر دارد؟ آیا در نشرات تلویزیون ها از سوی مسئولین کنترل وجود دارد؟ وقت صحبت از تماشای تلویزیون و دیدن فیلم برای کودکان می شود، سوالات زیادی در ذهن ما مطرح می شود. بسیاری از والدین در مورد اثرات منفی تلویزیون بر کودکان نگران هستند. اما این نگرانی باعث نمی شود آنها مجبور شوند تلویزیون را خاموش کنند. در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که اطفال می توانند کدام نوع فیلم ها را ببینند. چون دیدن بعض فیلم ها و سریال ها برای اطفال نامناسب بوده و به روحی طفل صدمه می زند. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، بر اساس گزارش که از خانواده ها گرفتیم، بیش از 80% کودکان تلویزیون تماشا می کنند. نگاه کردن به تلویزیون بیش از هر زمان دیگری امروزه نظر به شرایط قرنطین در بین خانواده ها و خصوصا کودکان زیر سن 15 سال بیشتر گردیده است که این کار برای اطفال مضر بوده و از سوی هم سبب مشکلات زیاد برای خانواده ها شده است. ظاهره باشندی کابل مادر است که از اولادهایش شکوه و شکایت نموده می گوید که آنان تمام روز را به دیدن فیلم و سریال ها می گذرانند و بالای تربیهشان نیز تأثیر بد کرده است.
4 دختر دارم، 2 یک بچه دارم. بعض وقت از می هفت شو کیا سریال ها را سهل می کنن، از کار، از درس خواندن، از سهل مسکلات را هفته دید. همین سریال های ترکی و همین فیلم های وحشتناک. هر چی که می زنم می گم نکنه، درس تا نبخونه، تعلیم تا نبخونه، با این تو نکسه جور کنه. هیچ نمی خواهیم که نباید که یک گپی یاد بگنن از سریال ها برداش کنن. هر کلمه که پس سریال ها می گن. به خدای نمی خدم که تلویزیون روشن نمی گم. بلی از خدا خواهی کنه تعلیف حساب می گرد تانه. سو همین فیلم هایی که می بینم پس همین در خواهی خودشان تکراری گپ می زنن. به خدا خود مالات روانی گرفته جگر خونی کال تا با کی درس نمی خونند. مکتب خوبی معلوم نیست. قرنطینه است. کورسشان معلوم نیست. همین از قلم کار خوانده نخواه بکنم. به خدا که من خواهی بگوی بخی یک لیاسا بود دگاه دست بتن. حقه بیگفت شدیم. چشمشان همی سیلالا بخیر چاک ساخته.
گفته می شود بعد از تماشای فیلم به دلیل دیدن اتفاقات مهیج و در عین حال ترسناک کودک ممکن است همان شب یا چند شب بعد بر اثر ترس و اضطراب دچار بیخوابی شود. این موضوع سلامت جسمی اطفال را به خطر می اندازد. دنیا متعلم یکی از مکاتب شهر کابل کودکی است که می گوید همیشه فیلم های وحشتناک و ترسناک را می بیند که بعدن خوابش هم اخلال می شود.
فیلم های ترسناک ها میبینم، مثلا فیلم عثمان که درش بسیار جنگ است و کشتن است و خوش دارم، به خاطر میبینم که بسیار هیجان داره. باز کتمی دیگه بچه ها باز امی فیلم امی کار میکنیم، امی فیلم بساتیری. وقتی که فیلم خلاص میشه و خواب میکنم، در جای خواب فکر میکنم کس در پشت مسته میترسم. باز مادر پدرم باز میگه که فیلم مثلا فیلم های کارتونی، سریال های خنددار مثل فیلم های چارلی چاپلین، یعنی توی فیلم های را میگه ببین، میگن که نبین فیلم های ترسناکه.
متاسفانه کودکان که شاهد این گونه فیلم ها هستند با خطرات جدی روبرو اند، چون کودکان قادر به درک معانی منتقل شده در فیلم نیستند. رفتار قهرمانان فیلم را الگو برداری می کنند و در زندگی روزمره خود به کار می گیرند. قسمی که سمیر ادیب کارمند یکی از ارگانهای دولتی از حادثه قصه می کند که پسر نوجوان با تقلید از فیلمها خود را به دامن مرگ کشانده است.
به نظر ما اطفال نباید فیلم های بسیار وحشتناک ببینه، به خاطر که سر رویشان تاثیر منفی میکنه، دایندهشان بسیار نقص میکنه، ذهنیت خراب برشان میده. ما اطفال خود دائم تشویق میکنیم که فیلم هایی که مثال مناسب به سن سالشان باشه که باعث خراب شدن روحیشان نشه. مثلا ما یک دوتا بچه هم سایه خریدیم که از این فیلم های جنگی جنگ یاد گرفته بودن، دوتا بیدرک ها سرکی دیگه چاخوره میکشیدن، مثال در کوچا عکس از علامه چاخوره میکشیدن، بدماشی میکردن، رای مردم میرفتن، فنگچای پلاستیکی را میرفتن، سر مردم میکشیدن. امیر بچه های شوخ همسای ما که از این فیلم ها و سریال ها جنگ خشونت یاد گرفته بود، یکشون خدا از بام خدا انداخت، دفتن میارتن تلویزیون در شکمش داخل شد که مردم آمده بالا سرش دیدنش که چی است، وقت جان عقص پرده تا شفاخانه نرسیده.
خانم انجیلا باشندی خیرخانه کابل میگوید با وجود که فرزندانم را از دیدن فیلم های ترسناک منع می کنم، اما آنها به آن علاقه مندند.
اطفال باید هر چیزشان مطابق به سن سالشان باشه. اگر کتاب میخوانن، کتابای بسیار ابتدایی برای اطفال است، باید از او بخونن. یا سر سریال فیلم، سابقا ما فیلم میدیدیم، فیلمای وحشتناک، فیلمای ترسناک میترسیدیم، مثلا جرات نداشتیم از اتاق تا دالیز بریم، بسیار میترسیدیم. والدینم قدر بر ما نمیگفتن، اما طفلای حال را که ما میگیم متوجهشان میسازیم، این فیلم وحشتناک است، سریال نبینین. اما اطفال از دیگه شق میکنن، اونا موار میبینن. مثلا از ما مواد خوراکی ما در تاکه است، وقتی که یک شروان میکنم هیچ وقت حاضر نمیشه تنها بره. نه مادر اونو فیلم دیدیم ترسیدیم، حالا اونمو در تاکه وگه باشه بازت من دوسه یک دوسه خوار بیادر خودم کت خود میبره، نه مادر ما میترسیم تنها نمیریم.
عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد نشر و پخش نشرات تلویزیون ها چنین میگوید:
ما متاسفانه کارشیوه نظارتی بر چگونگی یا چیستی محتوای برنامه های رسانه های افغانستان نداریم. ما هزینه برای ایجاد یک مکانیزم نظارتی را به دست آوردیم که به زودی روی جاگذاری یا بازسازی از او گام های عملی را بر می داریم تا یکی دو ماه دیگر نظارتی بر کل رسانه ها داشته باشیم، سطح مملکت و چه هم در سطح رسانه ها و 121 تلویزیون و رادیوها و رسانه های چاپی که در کشور است. با جرأت میخوام بگم که برخی از تلویزیون ها و رسانه ها در افغانستان رویکرد مافیایی دارند، رویکردی دارند که سرپیچی از قانون هست و ولی باید به تدریج به اصلاح اندیشه این برنامه ها بپردازیم و طرحهای جایگزین خود را عملی بکنیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا اطفال به دیدن فیلم‌های وحشتناک و جنگی علاقه‌مندن؟ تماشای این گونه فیلم‌ها چی تأثیر بر روح و روان اطفال می‌گذارد؟ دیدن بیش از حد فیلم و سریال چی عواقب را برای اطفال و جامعه خلق می کند؟ از نگاه تربیوی کدام نوع فیلم ها و برنامه ها برای اطفال مناسب است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که با استاد ممنون مقصودی، یک تن از سینماگران افغان داریم، میشنوید. مقصودی صاحب، امیگه چرا اطفال به دیدن فیلم‌های وحشتناک و جنگی علاقه‌مند هستند؟
امروز متاسفانه حالت بدی که نصیب کشور ما شده که او وجود کرونا و ایجاد فضای قرنطینه است، یگانه وسیله که میتونن اینا تفریح بکنن، برای اینکه نه از نیروی جسمی خود استفاده کرده میتونن و نه همه از نیروی فکری خود، یگانه وسیله یا یگانه جایی که میتونن اینا ارضا بسازن خود او دیدن و تماشای فیلم هاست. و این فیلم ها متاسفانه مخصوصا سریال ترکی و هندی که در او تماما جنگ است، کشتن است، زدن است، دزدی است و حتی بعض مسائل غیر اخلاقی است که این سبب میشه ذهنیت بچه های ما را نه تنها همگون خود بسازه، بلکه گاه گاه در منطقه خود، زیر بلاک خود، حتی در کوچه و بازار دست با او اعمال میذارن، مثل سریال چقر، مثل بعض سریال های دیگی است که واقعا ما وقتی میبینن حیران میشم که چرا کارگردان خواسته چنین صحنه هایی را بسازه که او سبب میشه اطفال کشور خودش نظمه کاپی میکنه و این کاپی وقتی در جامعه تطبیق میشه این غم میزاره و یکی از مکلفت های اخلاقی تلویزیون های ما مخصوصا وزارت کلتور ما.
امی قسم خانواده ها چی کنن که اطفال خود از دیدن این قسم فیلم ها نجات بدن؟
من نه تنها بسیار مواظب چهار طفل خود هستم که جوان و نوجوان و طفل هستند، بلکه بر از اینا در فرصت هایی که آل داریم که او دیدن فیلم هاست، مطالعه است، رفتن به ای سوسو و سپورتشان است، بسیار ما متوجه دیگر هستم. من این را میگم که نقش والدین در قسمت تربیت اطفال ما فوق العاده حساس و اساسی است.
استاد محترم، میخواستیم در آخر ای که کدام فیلم ها مناسب است، چطور میتونیم اطفال خود تربیه خوب کنیم و تا بتانند فیلم هایی را ببینن که مناسب حالشان باشه؟
هیچ فیلم مناسب تر نخواهد بود جز فیلم افغانی. ما از ادبیات، از فیلم ها و دانش های دوستای همسایه، منطقه و دنیا استفاده میکنیم، الهام میگیریم، بلکه اگر ما داستان نویس هایی داشته باشه که به زبان کشور خودم صحبت بکنه. من فکر میکنم که این بسیار بسیار مفید است. جنگ یکم ذره بیدار شد، وزارت کلتور ما، وزارت تحصیلات عالی ما، وزارت تعلیم و تربیه ما، که بیاین خود ما آثار خلق بکنیم که تلویزیون یگانه وسیله افهام و تفهیم است و هر کس وقت خانه شو میره تا 12 بجه شو تا 1 بجه شو حتی تا وقتهای شو میبینن سریال ها یا تلویزیون خانه.
آقای مقصودی یک جهان تشکر. شنونده های گرامی، ناگفته نماند مشاهده فیلم برای کودکان در هر سنی که باشند به نظارت والدین نیاز دارد. بنابراین در این موضوع دقت باید کرد تا اطفال را راهنمایی خوب باشند. برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.